1919 هفت شب در تهران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز یک شنبه 28 تیر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 19 ژوئیه 2015 میلادی است. همراه شما خواهیم بود در 45 دقیقه آینده با خبر، تحلیل و گزارش‌هایی از ایران و جهان. در اتاق فرمان شهرام با ما خواهد بود و در اتاق خبر جمشید زند و مینا بهارمست. من هم سپیده بهکام هستم و به اتفاق همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام می‌کنیم و امیدواریم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. اما پیش از هر چیز اجازه بدین برنامه شامگاهی امروز رو آغاز کنیم با مروری بر خبرهای ایران و جهان با همکارم جمشید زند.
با سلام. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که متن کامل توافق جامعه هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 و ایران ضمیمه‌ها و اسناد مربوطه را به کنگره آن کشور فرستاده است. به گفته وزارت خارجه آمریکا از روز دوشنبه 20 ژوئیه کنگره آن کشور 2 ماه برای بررسی و نظردهی درباره این توافق نهایی فرصت دارد. بیشتر جمهوری‌خواهان و تعدادی از دموکرات‌های کنگره مخالفت خود را با این توافق اعلام کردند و در پاسخ باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است هر طرحی را که به عدم تصویب توافق هسته‌ای منجر شود وتو خواهد کرد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ولی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس درباره توافق جامعه هسته‌ای سخنرانی می‌کنند. سه‌شنبه هفته گذشته مذاکرات 2 ساله گروه 5 به علاوه 1 و ایران با امضای سند توافق هسته‌ای به پایان رسید و مجلس شورای اسلامی بررسی مفاد آن را در دستور کار خود قرار داد. شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس بارها مخالفت خود را با توافق به دست آمده اعلام کردند. روز دوشنبه هم شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تایید توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها را بررسی می‌کند و آن را به رأی می‌گذارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی را نشانه دیگری از عدم کاسته شدن از نظامیگری ایران پس از دستیابی به توافق هسته‌ای خوانده است. به گفته او ایران حتی تلاش نمی کند این واقعیت را پنهان کند که با استفاده از لغو تحریم ها کمک های نظامی خود به گروه های شبه نظامی منطقه را افزایش خواهد داد. آیت الله خامنه ای در سخنرانی عید فطر خود بر ادامه حمایت ایران از کشورها و گروه های اسلامی منطقه تأکید کرد.
چه این متن تصویب بشود و چه نشود ما از حمایت دوستانمون در منطقه دست نخواهیم کشید. از ملت مظلوم فلسطین، از ملت مظلوم یمن، از ملت و دولت سوریه، از ملت و دولت عراق، از مردم مظلوم بحرین.
نخست وزیر اسرائیل این سخنان را تهاجمی و ستیزجویانه خوانده و گفته است حمایت ایران از گروه‌های اسلام‌گرای منطقه برای مقابله با منافع آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه است. و پرونده دکل نفتی گم شده پس از بررسی جزئیات آن به قوه قضاییه ارسال شده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس خبر داده است که شرکت تأسیسات دریایی و سازمان بازرسی این موضوع را پیگیری کرده و پرونده نیز به دایره مفاسد اقتصادی ارجاع شده است. موضوع خرید دکل نفتی از رومانی از طریق یک شرکت واسطه ترک چند ماه پیش در مجلس مطرح شد.
سپاسگزارم. جمشید زند بود با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرهای ایران و جهان. برای آگاهی از خبرهای بیشتر میتونید سری بزنید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم عضو بشید و خبرها رو از اونجا هم پیگیری کنید. در توییتر و اینستاگرام هم میتونید ما رو دنبال کنید. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، عربستان سعودی 431 نفر رو به اتهام عضویت در گروه حکومت اسلامی بازداشت کرده. جزئیات بیشتر رو از خبرنگار رادیو فردا در منطقه میشنوید. گزارشی داریم درباره سفر یک هیئت بلند پایه اقتصاد از آلمان به ایران پس از توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی. و در گزارشی هم به گمان زنی ناظران سیاسی درباره جایگاه ریاض و تهران در مناسبات با حماس خواهیم پرداخت. گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رو هم خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این برنامه و مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید. در عربستان سعودی 431 نفر به اتهام عضویت در گروه حکومت اسلامی بازداشت شدند. عملیات گسترده نیروهای امنیتی عربستان سعودی پس از سلسله حملاتی صورت می‌گیرد که توسط گروه حکومت اسلامی علیه پلیس و شیعیان این کشور انجام شد. به گفته یه وزارت کشور عربستان سعودی اکثر بازداشت شدگان شهروندان عربستان هستند، اما در میان آنها شماری هم خارجی وجود دارد. ساعتی پیش از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه جزئیات بیشتر رو در این باره پرسیدم.
که اکثر بازداشت شدگان از شهروندان عربستان سوریه هستند، اما شهروندانی از یمن، مصر، اردن، الجزایر، نیجریه و چاد هم در میون اونها دیده میشن. افرادی که دستگیر شدن به دو گروه تقسیم میشن. 190 نفر از اونها جزو هسته‌های مرتبط با گروه حکومت اسلامی یا همون داعش هستند و 144 نفر دیگه حامیان اونها هستند که براشون سرپناه آماده کردن، ابزارهای تماس فراهم کردن و مجهزشون کردن به اسلحه و دیگر ابزارهایی که به اونها نیاز دارن. اینطور که وزیر کشور عربستان سعودی اعلام کرده، این هسته ها میخواستن در ماه رمضان به 6 مسجد در منطقه شرقی که منطقه شیعه نشین هست حمله کنن. دو عملیات اونها انجام شد، همطور که در هفته های گذشته در خبرها داشتیم. دو مسجد علی ابن ابی طالب در شهر قده و مسجد حسین ابن علی در منطقه العنود هدف انفجار انتحاری قرار گرفت. اما 4 عملیات دیگر که در همین راستا میخواد صورت بگیره خونسا شد. به گفته وزارت کشور عربستان سعودی، حمله به یک هیئت نمایندگی خارجی هم در عربستان سعودی خونسا شده و چند عملیات دیگه مقادیر زیادی اسلحه، مهمات و مواد منفجره و دستگاه‌های تماس در دست این افراد بوده که کشف و ضبط شده. وزارت کشور عربستان سعودی میگه عملیات این گروه در یکی از مناطق بحرانی و ناآرام در منطقه خاورمیانه برنامه ریزی می شده. اشاره نکرده که این منطقه کجا هست، عراق هست یا سوریه. به احتمال زیاد گفته میشه که تحقیقات در این باره همچنان ادامه داره و پرونده های کسانی که دستگیر شدن به اتهام های مختلف از جمله برنامه ریزی برای انجام عملیات انتحاری، همچنین مراقبت های میدانی، قاچاق اسلحه، تهیه غیرقانونی مواد منفجره، با این اتهام پرونده اونها احاله شده به دادستانی کل کشور و قرار هست محاکمه بشه.
بله، همونطور که گفتی بیشتر حملات هم در مناطق شیعه نشین بوده. اما کمی آن سوتر در یمن، جایی که ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در حال انجام عملیات هست، گزارش‌های تازه از پیشروی نیروهای وفادار به عبدرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن حکایت داره. از آخرین اوضاع یمن لطفا برامون بگو ایلیا.
سفیر، تقریبا شهر عدن به طور کامل الان در کنترل نیروهای عبدرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن هست. این پیشروی که در 2-3 روز گذشته حاصل شده با پشتیبانی نیروهای هوایی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی بوده و با هماهنگی‌های جدیدی که میان نیروهای بر روی زمین و ائتلاف صورت گرفته. این پیشروی رو میتونیم بگیم که شاید بشه گفت اخبارش درست باشه، چرا که حوثی ها هم اون رو پذیرفتن. سخنگوی حوثی ها آقای محمد عبدالسلام به خبرگزاری از سبع گفته که پیشروی زیاد اهمیتی نداره، پیشروی کسانی که اونها رو مزدور توصیف کرده، و گفته حجم مبالغی که تهیه شده برای این عملیات و حجم عملیات نظامی که انجام دادن، 200 حمله هوایی در 24 ساعت، خب طبیعی هست که اینها بتونن کل عدن رو اشغال کنن. اما به هر حال عدن در دست نیروهای وفادار به عبدرب منصور هادی هست. شبه نظامیان حوثی از اون به طور کامل بیرون رانده شدن، تا جایی که یک جلسه توسط معاون پارلمان یمن و با حضور وزرایی که از ریاض برگشتن به این شهر برگزار شده. میگن در این جلسه بازسازی عدن رو مورد بررسی قرار دادن، به علاوه عملیاتی که از شامگاه گذشته آغاز شده، به ویژه در محور پایگاه نظامی عند در 60 کیلومتری شهر عدن در استان لهج. الان برای وفادار به عبدالربه منصور هادی بیشتر اهمیت داره که این پایگاه نظامی رو بتونن کنترلش رو به دست بیارن. پیشروی هایی که هم داشتن، البته درگیری ها در این منطقه همچنان به شدت ادامه داره.
ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
پس از گذشت 5 روز از توافق هسته‌ای با ایران، یک هیئت بلندپایه اقتصاد به سرپرستی زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان، سفر 3 روزه‌ای را از امروز به تهران و اصفهان آغاز کرده است. آلمان که پیش از تحریم‌ها بزرگترین طرف تجاری ایران در میان کشورهای اروپایی بود، در حال حاضر می‌کوشد جایگاه گذشته اقتصادی خود را بازیابد. درباره این سفر بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارمان شهرام میریان.
زیگمار گابریل، رئیس حزب سوسیال دموکرات، وزیر اقتصاد و معاون آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، اولین سیاستمدار بلندپایه کشورهای غربی است که پس از توافق اتمی وین از ایران دیدن می کند. گابریل را در این سفر یک هیئت بزرگ اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع آلمان همراهی می کنند. دیدار با حسن روحانی، شماری از وزیران و اعضای اتاق بازرگانی ایران از جمله ملاقات‌های این گروه اقتصادی در تهران ذکر شده. هدف این هیئت در سفر به ایران، به نوشته روزنامه‌ها، تنها افزایش داد و ستد تجاری نیست، بلکه هدف اصلی تحکیم و بازسازی بنیادین مناسبات اقتصادی است. با این حال اما آلمان در نظر ندارد در این کشور سرمایه‌گذاری مستقیم کند. نبود ثبات سیاسی در ایران، به نوشته روزنامه ها، یکی از علل اصلی عدم علاقه شرکت های آلمانی در سرمایه گذاری مستقیم در این کشور است. بر پایه آمار رسمی، آلمان در سال گذشته میلادی 2.390 میلیارد یورو کالا به ایران صادر کرده و تجهیزات کشاورزی و داروسازی و گندم از جمله این اقلام صادراتی بوده. در میان فولکر ترایر، رئیس تجارت خارجی اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، معتقد است همپای رفع تدریجی تحریم ها، صادرات آلمان به ایران هم گام به گام رو به گسترش می گذارد و حتی وی پیش بینی کرده که در 4 سال آینده سقف صادرات کشورش از 10 میلیارد یورو هم فراتر خواهد رفت. به گفته اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، در حال حاضر 80 شرکت آلمانی با حدود 1000 کارمند در ایران فعالیت دارند. ماشین‌آلات صنعتی، خودرو، محصولات شیمیایی و تجهیزات پزشکی و نساجی از جمله اقلام صادراتی آلمان پیش از اعمال تحریم‌ها علیه ایران بوده. در پیوند با سفر 3 روزه هیئت بلندپایه اقتصادی آلمان به ایران، روزنامه زوددوچه با ارائه آماری یکی از جذابیت‌های اقتصادی ایران را برای شرکت‌های آلمانی در صادرات خودرو و لوازم یدکی جستجو کرده. در سال گذشته میلادی نزدیک به 900 هزار دستگاه خودرو در ایران به فروش رسیده که این رقم به نوشته روزنامه زوددوچه در منطقه خاور نزدیک و میانه بی سابقه بوده. پس از سفر هیئت اقتصادی آلمان، قرار است فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر خارجه این کشور، هم برای اولین بار از ایران دیدن کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مذاکرات هسته‌ای به پایان رسید، اما هنوز بحث و گفتگو در مورد اون ادامه داره. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا در برنامه صدای دیگر این هفته به حضور زنان در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای غربی بپردازیم. با صدای دیگر همراه باشید. 7:30 عصر و نیمه شب یک شنبه و همینطور 9 صبح و 11 صبح دوشنبه.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در دیدار با جمعی از مسئولان کشور و سفرای کشورهای اسلامی در تهران، بخش بزرگی از گفته‌های خود را به بررسی بحران در کشورهای اسلامی منطقه اختصاص داد و از سیاست‌های جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و لبنان دفاع کرد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
آیت الله خامنه ای روز شنبه در دفاع از سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه گفت سیاست‌های قدرت‌های به گفته او استکباری، تضعیف اسلام و دفاع از اسرائیل است، در حالی که سیاست جمهوری اسلامی نقطه مقابل آن و دفاع از اسلام است.
سیاست قدرت‌های استکباری در این منطقه سیاست‌های خائنانه است. سیاست ما درست نقطه مقابل اینه.
آقای خامنه‌ای روز شنبه در مراسم عید فطر گفت تنها مردم کشورهای منطقه هستند که حق تعیین سرنوشت خود را دارند.
ما البته در مورد عراق، در مورد سوریه، در مورد یمن، در مورد بحرین، در مورد لبنان، در مورد همه کشورها معتقدیم تصمیم گیر خود ملت‌های اون کشورهان. از بیرون نه ما و نه غیر ما حق نداریم تصمیم بگیریم نسبت به سرنوشت ملت‌ها. خودشون باید تصمیم بگیرن.
برغم حضور پررنگ جمهوری اسلامی در سوریه، آقای خامنه‌ای با طرح این مطلب که سوریه به دلیل مقاومتش در برابر اسرائیل هدف قرار گرفته است گفت ایران هیچ منافعی را دنبال نمی‌کند، بلکه هدفش دفاع از اسلام است.
سیاست استکبار در قبال سوریه این است که بنشینن بیرون از اراده ملت این دولتی را و این ملتی را که شناخته شده است که در مقابله با صهیونیستا قرص و محکم ایستاده، میخوان این دولت میگن نباشه، سیاست ایناست. ما میگیم نه، سیاستی که دولتی که شعارش، هدفش، نیتش ایستادگی در مقابل صهیونیست، این دولت برای دنیای اسلام مغتنمه. ما هیچ نفع خاص شخصی در سوریه نداریم، در سوریه، در عراق. ما به فکر دنیای اسلامی، ما به فکر امت اسلامی هستیم.
حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل منطقه، مقیم ترکیه، درباره گفته‌های آقای خامنه‌ای درباره سوریه به رادیو فردا چنین میگوید:
برخلاف اون شعارهایی که در این زمینه مطرح میشه، خیلی ها در منطقه معتقدن که رژیم سوریه آرومترین جبهه رو در برابر اسرائیل داشته و هیچ اقدامی بر علیه اسرائیل نه فقط انجام نداده، بلکه گروه های دیگه که میخواستن کار در این زمینه انجام بدن رو اونها رو یا متوقف کرده یا از بین برده، بخصوص گروه های فلسطینی. بنابراین این صحبت به هیچ وجه قابل قبول نیست در جهان عرب و جهان اسلام که سوریه در برابر اسرائیل. اما اینکه آقای خامنه ای میخواد از اسلام دفاع کنه، این هم یک تیتر خیلی بدی رو برای ایران در منطقه ایجاد کرده، و اون اینکه ایران تمایل داره که از شیعیان فقط حمایت کنه، اون هم نه همه شیعیان، بلکه شیعیانی که به شکلی وفاداری به ولی فقیه ایران دارن و سیاست های ولی فقیه را دنبال میکنن، در حالی که اکثر جهان عرب سنی هستن و خودشون رو در برابر این تحرک ایران قرار میدن. و نباید هم فراموش کرد که آقای بشار اسد تا کنون طبق آمارهای رسمی حدود 250,000 نفر رو کشته و بخش عظیمی از اینها در واقع مردمان و زنان، کودکان و پیران بی‌دفاعی بودند که بخش مسلمان سوریه را تشکیل میدادند.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز عید فطر خود غرب را متهم به تلاش برای تجزیه عراق کرد و از جمله گفت:
در عراق سیاست قدرت‌های استکباری این است که نظام برآمده از انتخابات و اکثریت و دموکراسی را سرنگون کند. در نهایت هم اینا دنبال اینن که عراق رو تجزیه کنند.
آقای خامنه ای در دفاع از حزب الله لبنان هم گفت ایران از این گروه حمایت میکند چون گروهی فداکار و مبارزه کننده علیه اسرائیل است.
در لبنان استکبار و در رأس اونها آمریکا کمر به قتل اینها بستن، اینا رو متهم میکنن به تروریسم. حزب الله تروریسته. ما علت این که از مقاومت لبنان دفاع میکنیم چون اینها یک گروه مقاومت به معنای واقعی در مقابل دشمنند.
حبیب حسینی فر تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان به رادیو فردا میگوید
با توجه به اینه که خصوص مثلا رئیس جمهور وزیر خارجه اینها دائم تاکید کردن که توافق هسته‌ای اولین قدم در رابطه با گشایش های بین المللی برای ایران، به نظر میاد که آقای خامنه‌ای و کسایی که با اونشون هم فکرن نگرانن از اینکه این گشایش ها صورت بگیرن، یعنی همچنان میخوان اون ستونای اصلی سیاست منطقه بین المللی جمهوری اسلامی که آمریکا ستیزی اسرائیل ستیزی بوده و خب به تبع اونها حمایت از حزب الله بوده و برخی مسائل دیگه اینها رو همچنان دنبال بکنن، هم به اعتبار اینکه با اینها در جهان در منطقه شناخته میشن و هم اینکه بدنه جمهوری اسلامی فکر میکنن اگر در این مسائل تغییری بدن دچار ریزش اساسی بشه. و خب واقعیتش اینه که تو این شرایطی که بیش از پیش فشار رو دولت اوباماست که جمهوری اسلامی با توجه به این سیاست به خصوص سیاستش نسبت به اسرائیل نباید این توافق وای صورت بگیره، نباید این همچین امتیازی بهش داده بشه، این صحبت ها اصولا کمکی نمیکنه. یعنی بیش از پیش دست دولت اوباما رو که سعی کرد این توافق رو به انجام برسونه در برابر مخالفان میبنده. در مورد عراق درسته که به هر صورت سیاست آمریکا در رابطه با سرنگونی صدام حسین شاید یکی از ریشه های اصلی این بحرانی که در عراق جریان داره، ولی از یاد نبرید که ظرف این 10-12 سال گذشته عملا سیاست های منطقه‌ای بازیگران منطقه‌ای که این عراق رو به این وضعیت کشونده. اگر خطر تجزیه‌ای هم هست برای عراق نه صرفا در رابطه با سیاست آمریکا بلکه شاید اخیرا بیش از پیش ناشی از این سیاست کشورهای منطقه و به شمول ایرانه که یک همچین خطری رو داره تهدید میکنه عراق.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه به بحران یمن هم اشاره داشت و با طرح اینکه گویا رئیس جمهوری یمن با لباس زنانه از کشورش گریخته است گفت چون رئیس جمهوری یمن در شرایطی بحرانی استعفا و کشورش را ترک کرده است دیگر مشروعیتی ندارد.
جواد کوروشی از رادیو فردا گزارش میداد. اگر نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا تماس بگیرید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
پس از سالها سردی مناسبات ریاض و حماس، سفر خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس به عربستان سعودی و حضور او در کنار ملک سلمان پادشاه عربستان در نماز عید فطر، کنجکاوی و گمانه‌زنی ناظران سیاسی را درباره جایگاه ریاض و تهران در مناسبات با حماس برانگیخته است. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
ادای نماز عید فطر برای رئیس دفتر سیاسی تشکل فلسطینی حماس از جنب دیگری بود. خالد مشعل این فریضه را امسال در کنار ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به جا آورد. اما دیدار این دو در ریاض سبب شده رسانه‌ها به ابعاد سیاسی مناسبات حماس و عربستان بپردازند و بپرسند آیا این پیش زمینه است برای بدبستان‌های مالی و سیاسی جدید میان دو طرف و شاید هم بالا رفتن شأن ریاض و پایین آمدن جایگاه تهران در نگاه استراتژیک حماس در برابر اسرائیل. به ویژه که از 8 سال پیش به این سو مقام‌های حماس دیداری رسمی به ریاض نداشتند، یعنی از زمانی که توافق معروف به مکه 2 معلق ماند، توافقی که به نوشته خبرگزاری فارس منبع نیمه رسمی نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قرار بود مبنای تشکیل دولت وحدت ملی با شرکت فتح و حماس شود که نشد. اما الان برخی از ضرورت‌های سیاسی که علیرضا نامور حقیقی، کارشناس امور سیاسی خاورمیانه و مدرس دانشگاه در تورنتو برمی‌شمارد، سبب بازنگری ریاض به ارزشی شده که حماس میتواند برای عربستان داشته باشد.
عربستان به دنبال یادگیری منطقه‌ای است برای اینکه بتونه از بنبست یمن خارج بشه و به همین خاطر حماس مورد مناسبی برای عربستان به نظر میرسه، برای اینکه شکافی که میان عربستان و اخوان المسلمین ایجاد شده بعد از حمایت فعال عربستان از کویت و مصر، در این مورد میتونه واسط بشه میان اخوان المسلمین یمن و دولت عربستان و اونها رو بیاره به کمپ عربستان. نکته دوم این که کمک میتونه بکنه به عربستان در مقابله با حوثی‌ها، استفاده کنه از تجربیات اونها در نبردهای چریکی با حوثی‌ها، و سوم میتونه از فلسطینی‌ها نیروی رزمنده و جنگی بگیره برای مقابله با روسیه یمن و جنگی کردن ایجاد شده.
مناسبات حماس و عربستان سعودی زیر سایه حمایت ریاض از کودتای 2 سال پیش ژنرال عبدالفتاح سیسی علیه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر تیره تر شد. اما در کنار این تیرگی نزدیکی حماس با پاره ای از مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه از نظر ریاض پنهان نماند. همین سابقه به باور مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریسبرگ آمریکا، بخشی از پیش زمینه تغییر رویکرد خالد مشعل و حماس به ریاض شده است.
اول اینکه خطکشی شیعه و سنی بسیار جدی در خاورمیانه و متاسفانه بیشتر اون برمیگرده به سیاست‌های غلط ایران در عراق و سوریه. مشعل نمیخواد در یک طرف این اختلاف در خاورمیانه باشه. مسئله دوم به نظر من اینه که ایران محبوبیت مردمی خودش رو در خاورمیانه خصوصا به خاطر مسئله سوریه دست داده و باز مجددن یادمون باشه که مشعل و حماس از سوریه اومد بیرون در ابتدای این ماجرا. اونها جنبش توی سوریه یه جنبش مردمی میدونن و هر بار ایران پشت سر یک دیکتاتور یک مستبد ایستاده و اینا نمیخوان که خودشون رو با ایران در این رابطه همتراز بدونن. سومی که عربستان سعودی اسرائیل در زمینه‌هایی دارن به هم همکاری میکنن خیلی روشنه. شاید مشعل میخواد که عربستان سعودی به هر بار در این رابطه اگه بتونه فشارهایی روی اسرائیل بگذاره.
به هر حال سیاست حماس در 4 سال گذشته وجوهی داشته که جمهوری اسلامی ایران را رنجانده، اما بلافاصله بعد از اینکه همین رنجش خاطر در دیدار خرداد ماه سال گذشته حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران در دوحه پایتخت قطر با خالد مشعل در میان گذاشته شد، حماس اعلام کرد خود را وارد جبهه بندی ها نمی کند. حماس در ماه‌های گذشته اعلام کرده بهبود مناسبات این تشکل با ریاض اقدامی علیه تهران نیست. عربستان و ایران 12 سالی است که پس از سرنگونی حکومت صدام حسین در دو سوی اختلافات داخلی عراق جای گرفتند. بر اینها باید سرشاخ شدن ریاض و تهران را از 4 سال پیش تا کنون در پی بهار عربی افزود، از جمله اول در سوریه، بعد در بحرین و حالا به ویژه در یمن.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
برای آگاهی از خبرهای بیشتر سریعا به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com بزنید. اگر هم در ایران با مشکل فیلترینگ مواجهید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید که همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. اما نوبت میرسه به فریبرز غریب و مروری بر مهمترین خبرهای ورزشی.
طی چند روزی که از توافق هسته‌ای ایران با 5 به اضافه 1 می‌گذرد، برخی از سایت‌های خبری و خبرگزاری‌های داخل ایران از تأثیر این توافق بر روی ورزش ایران گزارش دادند. در تازه‌ترین گزارش خبرگزاری فارس امروز از سیر سعودی فوتبال ایران با رفع تحریم‌ها خبر داده. فارس با اشاره به بیش از 100 میلیارد دلاری که قرار است در اثر رفع تحریم‌ها به ایران بازگردد نوشته بخشی از این پول متعلق به فوتبال است که می‌تواند به دوباره سازی این ورزش کمک کند. با اعلام سازمان لیگ فوتبال 15مین دوره رقابت‌های لیگ برتر جام خلیج فارس از روز 8 مرداد ماه 12 روز دیگر آغاز می‌شود و این در حالی است که رأی نهایی کمیته استیناف در مورد پرونده راه آهن پیکان هنوز اعلام نشده. یکی از این دو تیم در لیگ برتر می‌ماند و دیگری به لیگ 1 سقوط می‌کند. تیم‌های حاضر در لیگ 15ام نیز در حال آمادگی خود هستند. تیم فوتبال پرسپولیس دیروز در اردوی تدارکاتیش در ترکیه یک بازی دستگرمی با تیم امید ترینیداد و توباگو انجام داد و با 2 گل به برتری رسید. در گزارشی که از سیما پخش شد، محسن بنگر یکی از بازیکنان پرسپولیس بعد از مسابقه دیشب از روند مثبت تیمش میگوید.
امسال وضعمون خوبه، بدون حاشیه بدون درصد تمرینامون انجام میدیم. حالا ان شاءالله بتونیم شروع لیگ خوب شروع کنیم. ما متأسفانه سال قبل اوایل لیگو نتیجه از دست میدادیم.
تیم‌های ملی والیبال صربستان و فرانسه امشب در بازی فینال لیگ جهانی 2015 در ورزشگاه ریو دو ژانیرو برزیل رو در روی یکدیگر سفارایی می‌کنند. در مرحله نیمه نهایی دیشب صربستان 3-2 آمریکا مدافع عنوان قهرمانی را شکست داد و فرانسه با همین نتیجه از صد لهستان قهرمان جهان گذشت. تیم ملی والیبال ایران هم در مرحله گروهی لیگ جهانی حضور داشت که در گروه 2 بعد از آمریکا و لهستان در مکان سوم ایستاد و موفق به صعود نشد. و تیم‌های ملی فوتبال آمریکا و جامائیکا با پیروزی مقابل حریفان خود به مرحله نیمه نهایی مسابقات گولد کاپ جام کنکاکاف رسیدند. در این رقابت‌ها که به میزبانی آمریکا و کانادا در جریان است، بامداد یکشنبه تیم ملی آمریکا در ورزشگاه بالتیمور با 6 گل کوبا را در هم کوبید. جامائیکا هم با 1 گل از سد هایتی گذشت تا در نیمه نهایی حریف آمریکا شود. دو بازی دیگر 1/4 نهایی گلد کاپ امشب و بامداد فردا برگزار می‌شود. تریندیداد و توباگو با پاناما و کاستاریکا با مکزیک. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:30 7:30 شب در تهران هست و ما به بخش دوم مجله شامگاهی میرسیم و خبرها رو بشنویم، این بار از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت خارجه آمریکا متن کامل توافق جامعه هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 و ایران ضمیمه‌ها و اسناد مربوطه را به کنگره فرستاده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که کنگره از روز دوشنبه 20 ژوئیه فردا 60 روز برای بررسی و نظردهی درباره این توافق نهایی فرصت دارد. بیشتر جمهوری‌خواهان و تعدادی از دموکرات‌های کنگره مخالفت خود را با این توافق اعلام کردند و در پاسخ باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است هر طرحی را که به عدم تصویب توافق هسته‌ای منجر شود وتو خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس درباره توافق جامعه هسته‌ای سخنرانی می‌کنند. سه‌شنبه هفته گذشته مذاکرات دو ساله گروه 5 به علاوه 1 و ایران با رسیدن به توافق هسته‌ای به پایان رسید و قرار است این متن در مجلس شورای اسلامی نیز بررسی شود. شماره نمایندگان اصولگرای مجلس بارها مخالفت خود را با این توافق اعلام کرده‌اند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سخنان اخیر آیت الله خامنه ای را نشانه دیگری از کاسته نشدن از نظامیگری ایران پس از دستیابی به توافق هسته‌ای خواند. به گفته او ایران حتی تلاش نمی کند این واقعیت را پنهان کند که با استفاده از لغو تحریم ها کمک های نظامی خود به گروه های شبه نظامی منطقه را افزایش خواهد داد. آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی عید فطر خود بر ادامه حمایت از ایران از کشورها و گروه‌های اسلامی نزدیک به ایران در منطقه تأکید کرد. صبح یکشنبه دست کم 4 انفجار همزمان در مناطق مختلف غزه این شهر را لرزاند. انفجارها به تخریب چندین خودروی متعلق به اعضای حماس و گروه جهاد اسلامی منجر شد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته و از تعداد تلفات احتمالی نیز گزارش منتشر نشده است. در ماه‌های اخیر تنش بین حماس که کنترل نوار غزه را در دست دارد و گروه‌های تندروی اسلامی در منطقه بیشتر شده است. به دنبال بمباران مناطق مسکونی شهر دونسک و کشته شدن دست کم 1 نفر، فرماندهان ارتش و جدایی طلبان اوکراین یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. دونسک تحت کنترل جدایی طلبان است و از فوریه سال جاری که آتش‌بس شکننده‌ای در شرق اوکراین برقرار شد، حملات روز یکشنبه شدیدترین درگیری طرفین در چند ماه اخیر گزارش شده است. در تحولی دیگر رهبران جدایی طلبان هوادار روسیه اعلام کردند که از روز یکشنبه سلاح‌های سنگین خود را بر اساس توافق به دست آمده با سازمان امنیت و همکاری اروپا از مناطق درگیری خارج می‌کنند. بانک‌های یونان از روز دوشنبه فعالیت‌های مالی و بانکی خود را پس از 3 هفته تعطیلی از سر می‌گیرند. به دستور دولت حداکثر پولی که شهروندان این کشور می‌توانند از حساب‌های خود برداشت کنند 420 یورو در هفته است. همزمان مالیات بسیار از مواد غذایی و سرویس‌ها در این کشور از 13% به 23% افزایش یافته است. دولت الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان امیدوار است تا پایان سال جاری میلادی بتواند 800 میلیون یورو از محل افزایش مالیات ها بر درآمد دولت بیفزاید. یونان که با بحران شدید مالی روبروست، هفته گذشته حدود 7 میلیارد دلار وام اضطراری از اروپا دریافت کرد که باید روز دوشنبه نصف این مبلغ را بابت بدهی های عقب افتادی اش به بانک مرکزی اروپا پرداخت کند.
سپاسگزارم اینا و سپاسگزارم از شما که همراه رادیو فردا بودید. در اینجا من از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید، کاری از همکارم رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
مذاکرات هسته‌ای به پایان رسید اما هنوز بحث و گفتگو در مورد اون ادامه داره. جمله جواد ظریف در برابر فدریکا موگرینی که گفت هیچ وقت یک ایرانی رو تهدید نکن تبدیل به ضرب المثل این روزها شده. در حالی که برخی میگن سخن ظریف سخن تندی بوده، اما خانم موگرینی معتقده که در گفتگو میان یک ایرانی و یک ایتالیایی از این اتفاقات زیاد میفته. همراه با من رویا کریمی مجد بمونید تا نگاهی داشته باشیم به حضور زنان در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1. مذاکرات هسته‌ای بعد از 12 سال در حالی به نقطه عطف خودش رسید که در سالهای گذشته زنان در اون نقش بسیار مهمی رو بر عهده داشتن، از کاترین اشتون و هلگا اشمیت گرفته تا فدریکا موگرینی و وندی شرمن و مرضیه افخم. حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاست خارجی و هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا که در 2 سال گذشته از نزدیک این مذاکرات رو دنبال کرده مهمانهای برنامه امروز ما هستند. هانا، با تو آغاز کنیم. از تجربیاتت بگو. میدونیم که در ایران واکنش‌های مختلفی به حضور زنان در این مذاکرات وجود داشته. تو چه حضوری از زنان در طول مذاکرات بودی؟
البته یک مسئله رو باید در نظر داشته باشیم، اونم اینه که نگاهی که به حضور زنان بر پای میز مذاکره دیپلماتیک اینچنینی میشه فقط مختص ایران نبوده که برخی از کاریکاتورها کشیده بشه، برخی از صحبت‌ها و جوک‌ها مطرح بشه. ما امروز حتی در آلمان هم می‌بینیم که شاید کاریکاتوری از خانم مرکل به عنوان یکی از قدرتمندترین زنان جهان کشیده بشه و جوک درباره‌اش ساخته بشه. اما در مذاکرات هسته‌ای اون چیزی که ما شاهد بودیم در تمام این مدت، از یک سو حضور زنان بسیار پرنفوذی در این مذاکرات بود، چه از وندی شرمن آمریکایی بگیریم تا هلگا اشمیت آلمانی که در هیئت اتحادیه اروپا مذاکره میکرد، و اینها کسانی بودند که یکی از پرمسئولیت ترین شخصهایی بودند که بر سر میز مذاکرات بودند و حضورشون بسیار حضور قابل توجهی بوده و همیشه خصوصا خانم اشمیت به عنوان یکی از نه فقط زنان، یکی از سیاستمدارانی که خیلی کمتر ما اسمش رو در طول این سالها شنیدیم اما بسیار کار بزرگی رو بر عهده داشت در خصوصا ماهای پایانی منتهی به توافق، از این جهت که کار نگارش متن با سرپرستی خانم اشمیت انجام میشد.
آیه حسینی فرد، به نظر شما نقش خانم هلگا اشمیت در مذاکرات چی بوده؟
به عنوان معاون خانم اشتون و بعدا معاون خانم موگرینی، واقعیتش اینه که عملا تهیه کننده بسیاری از مواد این مذاکرات بوده. نقشی که خانم هلگا اشمیت در این زمینه بازی کرد و آخرش هم به درستی هر 6 تا کشور غربی و روسیه و چین از سهم این خانم تشکر ویژه کردن، کم نظیر بود در تاریخ دیپلماسی بین المللی ظرف این 7-8 سال. جمله معروفی داره خانم هلگا اشمیت به لحاظ اینکه چرا زنها متفاوتن تو عرصه دیپلماسی، میگه ما زنها با توجه به اینکه نقشمون رو هنوز به رسمیت نمیشناسن، هنوز هم از یک نگاه تحقیرآمیز به همون نگاه میکنن، مجبور بودیم از موضع ضعیفتر از مردا شروع بکنیم، استدلالمون رو بیش از پیش روش فکر بکنیم، به لحاظ روانشناسی طرف مقابل رو بیشتر زیر رو بکنیم تا بتونیم جا بندازیم و پیش ببریم و حرف خودمون رو به کرسی بشونیم. از این جهت تو برخی از عرصه‌ها ما تو مذاکرات قوی‌تر از مردا میتونیم عمل بکنیم و واقعیت اینه که خودش هم نشون داد که توی این عرصه موفقه.
اما آیه حسینی فرد، اجازه بدید یک نگاه کلی داشته باشیم، برگردیم به آغاز مذاکرات خانم اشتون و خانم فدریکا موگرینی. واقعا حضور زنان در این مذاکرات چشمگیر بود؟
حداقل اگر از زاویه کشورهای غربی ببینیم شاید میشه گفت یه مقدار طبیعی بود، ولی در نظر بگیریم که نقشی رو که بازی میکردن یه مقداری خب نقش قوی بود این زنها. ما از همون خانم اشتون شروع بکنیم که از سال 2009 بعد از آقای خاویر سولانا مسئولیت این مذاکرات رو به عهده گرفته، علارغم اینکه اصلا از عرصه سیاست خارجی نیامده بود این خانم و تجربه ای نداشت، ولی یک همچین پرونده مشکلی رو سپردن به ایشون و میشه گفت این پرونده به علاوه پرونده مربوط به سربستان و کوسوو جزء پرونده‌های موفق خانم اشتون بوده، اونم به خصوص در مورد ایران با توجه به نوع نگاه منفی که به زنها دارن، اینی که باید دائم با مردانی طرف بشه که آنچنان راحت نیستن با زنها یا قبول نمی‌کنن نقش زنها رو در مسائل سیاسی به خصوص در عرصه بین‌المللی، و حتی برخی میشه گفت توهین ها و بی احترامی های غیر مستقیم هم شاهد باشن. از یاد نبریم که خانم اشتون علی رغم میل خودش، علی رغم که شاید ما قبول نداشته باشیم، جاهایی برای اینه که مذاکرات بهتر پیش بره به لحاظ پوشش، به لحاظ این مسائل هم یه مقدار زیادی احتیاط میکرد.
اما آقای حسینی فرد، بعد از خانم اشتون، خانم موگرینی هم به نظر میرسه که از شخصیت های پرجنجال این تیم مذاکره کننده بود و حتی رسانه های مختلفی در گفتگوی با خانم موگرینی از اون در مورد نوع برخورد خاصی که با آقای ظریف داشت پرسیده بودند. چه تفاوت‌هایی خانم موگرینی و خانم اشتون با هم داشتن؟
خانم موگرینی میشه گفت به لحاظ عرصه تجربه سیاسی و بین‌المللی خب آدم بسیار کارکشته‌تری بود، یعنی تجربه داشت توی این زمینه، علاوه بر سن پایین‌ترش در نظر بگیریم که دوره وزیر خارجه ایتالیا بود، تحصیلش هم تحصیل نوع رابطه اسلام و سیاست بوده در دانشگاهش که پایان برده، با توجه به اینکه فرهنگ ایران هم شاید مقدار به ایتالیا نزدیکتره و مذاکرات شاید در سطح گرمتری پیش ببره.
اما هانایه، نکته ای که برخلاف اینکه در هیئت مذاکره کننده ایرانی هیچ زنی دیده نمی‌شد، ولی گفته شده که جمعیت خبرنگاران ایرانی چیزی حدود 40% رو زنان تشکیل میدادن.
بله، البته در هیئت ایرانی در دورهای پایانی ما شاهد حضور خانم افخم به عنوان سخنگوی وزارت خارجه ایران بودیم، اگرچه که ایشون رو فقط خبرنگاران که از ایران می اومدن میتونستن ببینن و ما تقریبا من در 22 روزی که در وین بودم بار آخر برای دور نهایی اصلا خانم افخم رو ما ندیدیم. اما اون چیزی که گفتین درسته، میزان خبرنگاران زن که از ایران آمدن بسیار قابل توجه بود، به خاطر اینکه خیلی تصویر غالب این نیست که این میزان خبرنگار زن در ایران فعال باشن و این میزان خبرنگار زن به خارج از ایران بیان برای پوشش یک موضوع به این مهمی، و میتونم بگم به جرئت که نویسندگان اصلی روزنامه های ایران، روزنامه های مهمی از ایران مثل شرق و اعتماد، نویسندگان اصلی خبرگزاری های مثل ایرنا، ایسنا، فارس، همه اینها رو زنان تشکیل میدادن و واقعا قابل توجه بود فعالیت شبانه روزی که اینها میکردن و جایگاهی که در خبررسانی ایران دارن.
پیش از این من در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایرانی، از اون در مورد دلیل ترکیب مردانه هیئت مذاکره کننده ایرانی پرسیدم و پرسیدم که آیا این ترکیب مردانه حاصل ساختار وزارت امور خارجه در ایرانه یا انتخاب هیئت مذاکره کننده اینطور بوده. حسین علیزاده:
به گمان من بیشتر ساختار وزارت خارجه است. بعد از انقلاب اسلامی یک ساختار زنگوریز بوده، کمان که در دیگر وزارتخانه هم شاید هست. استفانه ما به رغم اینکه بانوان تحصیل کرده در شیء روابط بین الملل سیاست خارجه و حقوق داریم، اما کم تونستن جذب وزارت خارجه بشه و این به دلیل کلا ساختار زنگوریز جمهوری اسلامی هستش. تا که من میتونم بگم که آقای ظریف با انتخاب سخنگوی وزارت خارجه از میان خانم ها تازه ابتکاری رو به خرج داده که زنها رو در این پروسه مشارکت در سیاست خارجه وارد کردن و حتی قرار هستش سفرهای زن هم منصوب بشن، و ولی به حال واقعیت این هستش که بانوانی در این زمینه تربیت نشدن یا اگر تربیت شدند راه پیدا نکردن. متاسفانه فضا کاملا فضای مردانه بوده و هست.
حالا تو از حضور پرتعداد زنان خبرنگار ایرانی گفتی، فکر میکنم ولی مهمترین تفاوت‌های اونها با دیگر خبرنگاران محدودیت‌های پوشش اونها بود. آیا هیچ‌وقت احساس کردی که این تفاوت پوشش دشواری‌هایی رو هم برای اونها ایجاد کرده؟
میتونم برگردم به زمانی که توافق اولیه ژنو اتفاق میافتاد و به نظر میومد که عکاسان زن ایرانی با این مشکل مواجه بودند، مخصوصا که وقتی زمانهایی میرسید که خیلی شلوغ بود یا موقعیت‌های اونچنینی که خیلی میزان عکاسان زیاد بود، و کسانی که کار عکاسی خبری میکنن میدونن که واقعا فرصتی نیست برای اینکه شما در فضایی قرار بگیرید که محدودیت‌ها یا معذوریت‌هایی که دارین رو هم لحاظ بکنین. از این جهت من خاطرم هست که زنانی که با حجاب بودن کمی با مشکل از این جهت مواجه بودن، اما در بقیه موارد نه. ما واقعا به نظر میاد که خصوصا به دلیل رفت و آمدهای زیادی که در طول این دو سال انجام شد و خبرنگارای زن ایرانی دائم به این مذاکرات میومدن، به نظر میومد که این عادی سازی انجام شده، خصوصا برای خبرنگاران غیر ایرانی که شاید مثلا موضوع حجاب ایرانی ها براشون ابتدا ممکن بود کمی عجیب باشه، اما واقعا این مرزها برداشته شده بود در پایان کار و مشکل آنچنانی ایجاد نمیکرد.
با تشکر از هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا و حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی، به پایان برنامه این هفته ای صدای دیگر رسیدیم. زن @ رادیو فردا رو فراموش نکنید، به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
گزارش این هفته کارنامه به مقایسه دستمزد ماهانه کارگران با هزینه زندگیشان اختصاص دارد. این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی 7 میلیون کارگر ایرانی دستمزدی کمتر از مصوبه شورای عالی کار دریافت می‌کنند. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می‌شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.